ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هدیه نثار روح بلند رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خمینی صلواتی بر رحمت کنید. بحث ما امروز هم پیرامون دعاست. حالا هم گذری بر آنچه در جلسه گذشته گفتیم و مطالبی که این جلسه باز هم پیرامون دعا عرض میکنیم. دعا گفتیم که بهترین ارتباط انسان با خداست و اگر بخوام یک بیان معمولی نسبت به دعا داشته باشیم، این که انسان در مقابل معبودش خواسته هایی داره که میخواد به اون خواسته ها برسه، از معبودش این رو میخواد. حالا اونهایی که موحد هستن معبودشون خداست، اونهایی که موحد نیستن بت پرستن، اونها هم گرفتار سری ملاهی و ملائب میشن، اونها هم دعا میکنن اما خب اجابتی نمیشه. اونها هم اسمش دعاست، ولی این دعا با اون دعا فرق میکنه. در مقام استغاثه که مطابق این آیه شریفه هم هستش که انسان در هنگامی که گرفتار هستش و دست به دامن خدا میشه و خواسته هایی داره، برای رسیدن به اون خواسته ها دعا میکنه، اینم بهش گفتن دعا. اما بیان امام خمینی رضوان الله علیه در کتاب 40 حدیث نسبت به دعا یک بیان عجیبیه و قابل توجه. امام رضوان الله تعالی علیه از قول استادشون نقل میکنن که استاد ما گفت قرآن نازله و دعا قرآن صاعده، یعنی قرآن از آسمان فرو فرستاده شده، نازل شده بر قلب نازنین پیغمبر اکرم، خطاب قرآن و مخاطب قرآن انسان ها بودند. حالا هر مقدار از این خطاب که انسان‌ها گرفته باشند و بخوان با خدا نجوا کنند، دعا بکنند، این میشه قرآن صاعد، یعنی همون خطاب به سمت آسمان میره، میشه قرآن صاعد. ما دو تا بدم نیست این به این اشاره بکنم. ما یه وقت میگیم انا انزلناه فی لیلة القدر، یه وقت از این که خدا قرآن رو فرو فرستاده بر قلب نازنین پیغمبر، از کلمه انزلنا و انزال استفاده میکنیم. انزال یعنی یک باره. قرآن دو تا نزول داره، یک نزول دفعی که شب ماه مبارک رمضان در لیالی قدر بر قلب نازنین پیغمبر اکرم نازل شد، یک نزول تدریجی هم داره. نزول تدریجی قرآن که قرآن بهش تعبیر تنزیل نزلناه و تنزیلا، اونجا میگه انزلناه و اینجا میگه نزلناه. این نزلناه و این همون نزول تدریجی قرآنه، یعنی آیات قرآن بعد از این که به قلب نازنین پیغمبر نازل شدند، بعدن آیه آیه هم یک نزول تدریجی داشتند. در لوح محفوظ اون انزال دفعی صورت گرفته، در اما بعدن به تدریج این آیات بعضیش مکیه بعضیش مدنیه، بعضیش در مکه نازل شده، بعضیش در خدمت اصل مدینه نازل شده. اونایی که در مکه نازل شده بهش میگن آیات مکیه، اونایی که در مدینه نازل شده بهش میگن آیات مدنیه. حالا این قرآنی که بر قلب نازنین پیغمبر گرامی اسلام نازل شده، اینو بهش میگن قرآن نازل، قرآنی که فرو فرستاده شده بر قلب نازنین پیغمبر. مخاطب این قرآن کیه؟ تبیانن للناس، قرآن بیان لالت بن ولا یابس الا فی کتاب مبین. مخاطب این قرآن انسان ها هستن. حالا این انسان ها وقتی که این قرآن رو گرفتند و حالا میخوان خدا رو خطاب قرار بدن، معبودشون رو، اونایی که موحدن میخوان معبود رو خطاب قرار بدن، اینجا این خطاب میشه قرآن. در حقیقت این تفسیری از قرآن طبق بیان مرحوم امام که بهش میگن قرآن صاعد، یعنی قرآنی که صعود میکنه، قرآنی که از قلب انسان و زبان انسان صعود میکنه به سمت خدا. و خدا هم گفته که ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، خلاصه من دعای شما رو میخوام. خدا خیلی علاقمنده که انسان باهاش گفتگو بکنه. خدمتون عرض شود که حتی نسبت به این قضیهی که من عرض کردم، خب دریافت انسان، اصلا ببینید انسان ها درجه بندی شده هستند. ما در انسان ممتاز داریم، انسان اعلا داریم، تا اینکه همجور درجاتشون میاد پایین. انسان های بسیار بالا و والا و با فضیلت که ائمه هدا علیهم السلام هستند. اما اونهایی هم که خطاب قرآن رو خیلی قابل توجه نسبت به خودشون اخذ کردن، اونها هم دارای مقامات بلند هستن. لذا امام می‌فرماید که هر مقداری که انسان از خطاب خدا درک بکنه و در دعا به کار ببنده، همون مقدار اون قرآنش قرآن صاعد میشه. بنابراین شما اگر در دعاتون اکتفا بکنید به درخواست‌های دنیویه، آقا مثلا بچه من اینجوری بشه، خانه من اونجوری بشه، فلان بشه، اب نداره ها، اتفاقا خدا همین گفتگور هم دوست داره. اما این گفتگوی سطح پایینه، این گفتگوی سطح پایینه. و خدمتون عرض شود که بنابراین انسانی که یه همچین درخواستایی داشته باشه که خدا هم داره، خدا هم دوست داره این خطاب رو، خدمتون عرض شود این انسان‌ها انسان‌های درجه یک نیستن، مگه اینکه در کنار همه اون چیزهایی که از خدا میخوان، چه مادی چه معنوی، اون خب فرق میکنه. اما اگر کسی ذکر و فکرش فقط میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، تو قرآن هم داره دیگه، ما یه وقت میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه، یه آیه است. در یه آیه شریف دیگه میفرماید که بعضیا به خدا میگن خدای ربنا آتنا فی دنیا حسنه، فقط مال دنیا رو به ما بده. اینها درکشون از قرآن به همون مقدار ابتداییه. فلذا شاید این روایتی که از امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحیت و سنا آمده که فرمودن ما سه گروه داریم که عبادت خدا میکنن، قومون عبدالله رهبتن، یه عده‌ای هستن خدا رو میپرستن از رو ترس، میگن خدا پس فردا ما رو عقاب میکنه، عذاب میکنه. حضرت میفرمایند که این تلکه عبادت العبید، این عبادت بندگان هستش. بندگان یعنی کسانی که قبلا بنده بودن و مولا داشتن و میترسیدن از مولای خودشون. حضرت میفرمایند کسانی که از روی ترس خدا رو عبادت میکنن، عبادت میکنن، خدا هم بهشون جزا میده، اما این عبادتشون عبادت بندگانه. اما قومون عبدالله رغبتن، یه عده‌ای به خاطر دنیا خدا رو عبادت میکنن، سرشون به سجده است، خدا یه خونه اینجوری به من بده، ماشین اونجوری بده، یا مثلا فرض کن قیامت ما حورالعین میخوایم، در فلان جای بهشت ما رو جا بده. حضرت می‌فرماید اینکه رغبت به بهشت، رای رغبت به مسائل دنیوی باشه، این هم تلکه عبادت و تجار، این عبادت عبادت بازرگانان هستش. اما قومون عبدالله شکرن، یه عده‌ای هستن خدا رو به خاطر خدایی خودش و به خاطر اینکه به هر حال با ثنای جمیل میخوان خدا رو یاد بکنن و همش زبان سپاس و ستایش دارن، این رو امیرالمومنین فرماید که تلکه عبادت الاحرار. بنابراین شما هم هر مقدار فهم از قرآن داشته باشید، به همون مقدار قرآنتون قرآن صاعده. بنابراین لازم هست و خوب هستش که ما وارد بشیم از کسانی که دعا رو یاد ما دادن و نحوه دعا کردن رو یاد ما دادن، از اونها بیاموزیم. در روایتی حضرت امام صادق می‌فرماید که بله، من روایت رو با سندش نقل بکنم، سند بسیار خوبی داره، از حسین ابن محمد اشعری و محمد ابن یحیی، هر دو از احمد ابن اسحاق، عن سعدان ابن مسلم، عن معاویه ابن عمار. معاویه ابن عمار یکی از بهترین اصحاب ائمه گرام بوده، حضرت امام باقر و امام صادق. معاویه ابن عمار میگه که من از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم که این آیه شریفی که میفرماید ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها یعنی چی؟ خدا فرموده که خدا، آیه شریف است دیگه، ولله الاسماء الحسنا، خدای سری نامهای نیکو داره، این یعنی چی؟ حضرت فرمودن که قال، امام صادق فرمودن نحنو والله الاسماء الحسنا، ما به خدا قسم اسماء حسنای الهی ما هستیم، و نحنو والله الاسماء الحسنا التي، اون اسماء حسنایی که لا یقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتها، ما اون اسماء الحسنایی هستیم که هر کس ما رو نشناسه هیچ عملی ازش قبول نمیشه. اینجا لازمه یه داستانی رو من نقل بکنم، قبلا هم نقل کردم، اما برای تحکیم این بیانم این مطلب رو عرض بکنم. مرحوم آیت الله عاشق نصرالله شهابادی که پسر مرحوم آیت الله عظمی شهابادی بزرگ بود، ایشون نقل میکرد که یکی از پیرمردهای مسجد امام خمینی در بازار که قبلا بهش میگفتن مسجد شاه، این خواب دید که عده‌ای از مردم فوت کردند و خدمتون عرض شد که خیلی گرفتارند. تا این رو دیده بودند گفته بودن برو به مرحوم آقا شهابادی بگو که ما خیلی گرفتاریم، یه ذکری بگو که ما از این مهلکه نجات پیدا کنیم. میگو من تو خواب آمدم خدمت مرحوم آقا شهابادی که اون وقت امام جماعت مسجد بازار بوده، عرض کردم که آقا این مردگان تو خواب، این مردگان التماس دعا دارن، میگن که به مرحوم آقا شهابادی بگید که خلاصه یه چیزی یاد ما بده که ما از این مهلکه نجات پیدا کنیم. بعد مرحوم آقای شهابادی میگه تو خواب به ایشون میگن که برید به اینها بگید ذکر یا حسین رو زیاد بگن، ذکر یا حسین رو زیاد بگن. یه من خواب پریدم سریع آمدم خدمت از آیت الله عظمی شهابادی، گفتم آقای همچین خوابی من دیدم. میگه آقای شهابادی دستشو گذاشت اینجای پیشونیش، گفت بعید نیست یکی از اسماء اعظم و حسنای الهی ذکر یا حسین باشه. توجه فرمودید؟ این که اینجا فرموده امام صادق اینجوری با ضرس قاطع میفرماید نحنو والله الاسماء الحسنا، که خدا هیچ، ما اسماء حسنا هستیم که خدا هیچ عملی رو بدون معرفت و شناخت ما قبول نمیکنه، این قابل توجه برای این قضیه است. در آیه شریفه که من اون هفته هم برای شما عرض کردم، گفتم که وابتغوا الیه الوسیله، مشخصه در این آیه شریفه میفرماید که خلاصه شما اگر میخواید دعاتون مستجاب بشه، یک وسیله بین خودتون و بین خدا ایجاد بکنیم. بهترین وسیله توسل به ائمه اطهار علیهم السلام. حالا الان یکی از شبهاتی که وهابیون علیهم ما علیهم مطرح میکنن، میگن شیعه کافره چون توسل میکنه. اصلا توسل، ببینید ما یه داریم عبادت خدا، ما که ائمه اطهار رو که عبادت نمیکنیم که. ما اگر آمدیم در خونه ائمه به واسطه اینکه به خدا برسیم، در اون دعای شریفه ما میخونیم که خدایا اگر ما در زیارت جامعه میخونیم که خدای ما اگر از محمد و آل محمد یک وسیله بهتر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یک وسیله بهتر برای رسیدن به شما پیدا میکردیم، حتما میرفتیم به اونا متوسل میشدیم. بنابراین برای اینکه ما به خدا برسیم، بهترین وسیله حضرات ائمه هدا علیهم آلاف و تحییت و سنا هستش. خب قرآن هم فرموده ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. تازه طبق روایت مفصلی که خود اهل سنت هم دارن، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، خود اهل سنت این روایت، شأن نزول این روایت اینه، آیه شریفه اینه تو سوره بقره که وقتی که آدم هبوط کرد به زمین آمد، پشیمون شد، گفت خدایا من میخوام توبه کنم. چجوری توبه کنم؟ فتلقا، دریافت کرد آدم من ربه کلمات، آدم دریافت کرد از سوی پروردگارش یه سری کلمات رو، فتاب علیه، به واسطه اون کلمات توبه کرد. خود اهل سنت روایت میکنن که این کلمات خمسه طیبه اصحاب کسا هستن. حالا ما که نقل میکنیم شیعه، اهل سنت هم نقل میکنن. بنابراین این تهمتی که وهابیون میزنن خلاف مرام پیغمبر گرامی اسلام و خلاف مرام ائمه خدا علیهم السلام، میگن شیعه مثلا به واسطه توسل کافره، این حرف بی ربطیه. اصلا یکی از برجستگی های شیعه اینه که در میان خودش و خدای خودش یک واسطه محبوب و مقبول عند الله قرار میده که اون ائمه خدا و معصومین علیهم السلام هستن. این دعای توسل از این جهت خوبه که ما باید توجه بهش بکنیم. خب پس بنابراین یکی از اصلی ترین راه‌های ارتباط با خدا و اصولی ترین راه‌های ارتباط با خدا اینه که ما دعا بکنیم، به اسماء حسنا دعا بکنیم، به این که خدمتون عرض شد که بیایم دعاهایی که ائمه خدا علیهم السلام برای ما گفتن، چون قطعا اونها قرآن ساعده. ما خب دعا کردنم خدمتون عرض شد که مطالبی داره، وقتی که از ائمه خدا علیهم السلام بگیریم، پس اون قرآن قطعا قرآن ساعده. ولو اینکه ما همه چی رو از ائمه بخوایم، همه چی رو از خدا بخوایم به واسطه ائمه، در روایت داره در حدیث قدسی که حضرت فرمودن که یا موسی، در حدیث قدسی خدا به حضرت موسی میفرماید که یا موسی سلنی کل ما تحتاج الیه، هر چی که بهش نیاز داری از من بخواه. خدا به حضرت موسی میگه هر چی نیاز داری از من بخواه، حتی علف شاتک، حتی اون علف گوسفند تو و ملح عجینک و نمک غذا تو، حتی اونا رو هم از خدا بخواه. چون به هر حال اینا همه بندگیه دیگه. حالا شما همون هم بخوای، داری بندگی میکنی به درگاه خدا. خدمتون عرض شد که پس توجه بکنیم که یکی از بهترین راه‌های استجابت دعا اینه که ما دعا رو ضمن اینکه از خدا درخواست میکنیم، یه واسطه‌ای هم قرار بدیم. و شما دعای توسل میخونید یا سادتی و موالی انی توجهت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الی الله، یعنی شما واسطه‌ای. وستنقدونی من ذنوبی عندالله، از خدا بخواید که خدا گناه های من رو ببخشه. اینا معبود نیستن که ما ازشون میخوام، اینا رو ما واسه به جهت حرمت و حقی که خدا نسبت به اینها داره، ما اینها رو واسطه میدیم، قرار میدیم برای اینکه دعای خودمون مستجاب بشه. و در حقیقت سیر ما سیر الالله، ولی اینها وسیله برای رسیدن به خدا هستن. خدمتون عرض شد که حالا ممکنه یه سوالی بشه که آقا زمان و مکان دعا چه زمانیه؟ یه تعبیری که بعضیا میکنن اینه که زمان و مکان دعا اینه، حال و دل افراد اینو داشته باشید، حالا البته عمومیت نداره. یه وقتی علما در اجازاتی که می نوشتن که اسألهو ان لا ینسانی انصاله دعوات فی مدان الاستجابه، دعا در اجازات علمای قدیم بوده که من از این آقایی که بهش اجازه میدم ازش میخوام هر موقع که همچین حالش خوب بود در مزان استجابت دعا بود من دعا بکنه. این میشه حال دل افراد. اما نه، این تنها نیست، بسیاری از جاها دعا مستجابه، بسیاری از جاها دعا مستجابه که شما خوب میدونید در بعضی از زمانها دعا مستجابه، در بسیاری از اماکن دعا مستجابه. من روایت رو برای شما میخونم. ماه رجب خدا میفرماید که خلاصه در رجب زیاد دعا بکنید، مناجات در شعبان، مناجات شعبانی در رجب، دعاهایی که هستش در ماه رمضان که دیگه هیچی، اصلا خدا گفته که هر چقدر دعا بکنید دام خود به شعبانیه، به اضعاف مضاعفه من مستجاب میکنم، نفستون انفاسکم فیه تسبیح، دعاکم فیه مستجاب، دعای کسانی که در ماه مبارک رمضان دعا میکنم مستجابه الی آخر. اما مکانهایی که دعا درش مستجاب میشه، یکی از جاهایی که مسلم مستجاب میشه برای حاجیه در ایام تشریق که در مکه در مشاهد مشرفه در مواطن مکرمه اونجا رفته برای به جا آوردن حج در صحرای عرفات، قسمت همتون بکنه، اونجا قطعا دعا مستجابه. در کعبه دعا مستجابه، اولین باری که انسان کعبه رو میبینه اونجا دعا بکنه دعاش مستجاب میشه. در کربلا یه روایت داریم از امام صادق سلام الله علیه که فرمودن که خلاصه اشاره میکرد، از امام رضا فکر میکنم اشاره میکردن که هر کی در این خلاصه خانه مطهر مسجد مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین دعا بکنه دعاش مستجابه. کانونهای توحیدی، جایی که افراد میان، موحدین عالم، موحدین خوب عالم میان، مثل جمکران، ممکنه حالا روایتی هم فرض بکنیم روایت که داریم واسه جمکران، روایت هم نداشته باشیم، این همه عاشق و دلسوخته حضرت بقیت الله الاعظم در شبهای چهارشنبه و در ایام نیمه شعبان میان در جمکران امام زمان رو میخونن. حتما لطف امام زمان شامل حال این افراد میشه و این مکان حتما مکان مقدسیه به واسطه همین دعاهایی که در اینجا خوانده شده. مسجد خیف، روایت داریم مسجد خیف در منا دعا مستجابه، در کوه صفا دعا مستجابه. این مزار نبی در خدمتون عرض شد که زیارتگاه و مسجع شریف نبی گرامی اسلام دعا مستجابه، مسجد سهله دعا مستجابه، مسجد کوفه دعا مستجابه، مسجد نبی دعا مستجابه، در نزدیکی بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در مشخصه در اونجا گفته شده که بین قبری و روضتی، بین قبری و منبری روضتون من ریاض الجنه، در اونجا دعا مستجابه گفته شده که انشالله خدا قسمت همتون بکنه. حرم مطهر امام رضا که این ماه رجب ایام زیارتی حضرت امام رضا هستش دعا مستجابه. اینها رو ما دقت بکنیم، در این اماکن دعا قطعا مستجابه. حرم مطهر حضرت سامان الحجج مخصوصا در ماه رجب یکی از اماکنی که قطعا دعا درش مستجابه، قطعا. خب اگر ما میخواییم آداب دعا رو رعایت بکنیم، یکی این که دل و زبان ما همسو باشه، دل و زبان ما در دعا همسو باشه، نه این که با زبانمون یه چیز بگیم و دلمون بگیم نه مستجاب نمیشه، هم نامیدی که خودش گناه بزرگیه، همین که عدم اعتماد به خدا، همین که ناهمگونی و ناهمگنی دل و زبان خوب خیلی خوب نیستش دیگه. و بدونیم که خدا متعال و مشرف علی کل حال هستش، دعاها رو مستجاب می‌فرمه. باید فقط از خودش بخوایم، قطع امید بکنیم از هر چی غیر از خداست در دعا. اگر دعا می‌خوایم بکنیم، نگه ما دعا بکنیم بعد بریم دنبال یه چیز دیگه باشیم که معلوم شه دعامون لغلغه زبان بوده. در حدیث قدسی میفرماید که لا اقطعن، خدا میفرماید به پیغمبر لأقطعن عمل کل عامل غیری. خدا میفرماید هر کی غیر از من، هر کی غیر از من به کسی دیگری امید ببنده و امید به اون داشته باشه، من امیدشو ناامید میکنم. خود خدا گفته فقط باید از من بخواید، از من خدا بخواید. توجه فرمودید؟ اینا از آدابیه که گفته شده. گفتن هر موقع که میخواید دعا بکنید حتما استغفار بکنید. یکی از آداب دعا اینه که اول بگید استغفرالله ربی و اتوب و الیه، توبه بکنید، بعد از خدا بخواید و خدا هم انشالله مستجاب میکنه و چیزهایی که دنیویه و اخرویه میخواید همه رو بهتون میده. اگر بخواید موانع عدم استجابت، موانع استجابت دعا رو من بخوام برای شما بگم، آقا تو دو سه تا چیز خلاصه میشه. یکی صله رحمه. انسانی که صله رحم بکنه دعاش مستجابه، انسانی که قطع رحم بکنه دعاش مستجاب نیست. آقا نافرمانی پدر مادر، عدم تبعیت از پدر مادر، بی احترامی به پدر مادر از موانع استجابت دعاست آجون. حتی من توصیه میکنم به اونهایی که پدرانشون در خلاصه سینه قبرستان خوابیدن، اونها هم برند و از اونها بخوان احترام بذارن. در روایت داره که پیغمبر اکرم یک کسی آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد که آقا من مشکل دارم. حضرت فرمودن برو از پدرت بخوا. گفت پدر ندارم. گفتش که خب برو از مادرت بخوا. حالا مضمون روایت، اون آقا گفت که من مادرم ندارم. گفت خب برو سر قبلشون از اونها متوسل به اونها شو، از اونها بخوا. گفت قبرشون هم نمیدونم کجاست. حضرت فرمودن برو در بیابان نشانی از قبر پدر و مادرت بکش و بر بالا سر اون نشان برای پدر، یعنی صورت قبری برای پدر و مادر درست بکن، بالای اون صورت قبر بنشین و از پدر و مادرت بخوا هرچی میخوای تا دعاتو مستجاب بکنن. متاسفانه تربیت های ما مال خودمونا. یه روایتی داریم از پیغمبر، روایت عجیبی، حضرت میفرماید امالکم اعمالکم، یعنی رفتارهای عمل ما نتیجه رفتارهای ماست. این که یک کسانی بر ما گماشته شدن و هستن و ما رو موجب اذیت و آزار قرار میدن، حالا در ممکنه در ادارات باشن فلان، اینا نتیجه عمل خود ماست. کما تکونو یولا علیکم، همونجور که هستیم اینها مطابق اون لیاقت ما دارن بر ما خدمتون ارشدت که اجحاف میکنن. کاری ندارم. موانع استجابت دعا یکیش بحث صله رحمه، یکیش بحث خدمتون عرض شد عدم تبعیت از پدر مادر، بی حرمتی و بی احولاد. تقل لهما اف، کوچکترین چیزی که موجب نگرانی و ناراحتی پدر و مادر بشه نباید انسان به کار ببنده. و حالا به هر حال ما خیلی اون پدر مادرامون از بین رفتن و دیگه دستشون در این دنیا نیست، اما اینو باید یاد بچه هامون بدیم که اگر تربیتشون نکنیم اینها بعداً گرفتار خواهند شد. یکی دیگه حضرت میفرماید که یک سوال کرد از پیغمبر که آقا دعای من چرا مستجاب نمیشه. حضرت فرمودن برو سراغ لقمت، لقمه شبهناک و حرام رو از سفره خودت کنار بذار. پس لقمه حرام هم موجب عدم استجابت دعا میشه. یکی دیگه حضرت میفرمایند، یکی از امیرالمؤمنین، قبلا من روایتشم برای شما خوندم، یکی از مواردی که باعث میشه دعای انسان مستجاب نشه اینه که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنیم. و اون همه عظمتی که امر به معروف و نهی از منکر داره وقتی ترک بکنیم خلاصه دعامون مستجاب نمیشه. در روایت داره علاء ابن کامل قال لی ابو عبدالله، در یک روایتی حضرت فرمودن امام صادق علیک به دعا، آقا دعا کنید. چرا؟ فانه شفاء من کل داء، آقا خیلی از ما گرفتاری جسمی داریم، دعا نمی کنیم، سوره حمد نمی خونیم، روایت مستند داریم از امام باقر. اگر 70 حمد بر مرده خواندید و زنده شد تعجب نکنید. روایت مستند داریم و 70 سوره حمد. بسیاری از افراد اینجوری مشکلات خودشون رو درمان میکنن. ما فقط وقتی که گرفتار مریضی میشیم، بله وظیفه داریم که بریم سراغ پزشک، بحثی نیست، اما دعا رو فراموش میکنیم. آقا دعا رو فراموش نکنید، سوره حمد رو بخونید. 70 بار سوره حمد من خودم دیدم، مکرر دیدم. یکی از آیین علمای قم بود، ایشون حمد میخوند، حمد میخوند، کسی مریض میشد حمد میخوند. خدمتتون عرض شد که متعلقه یکی از مراجع عظام تقلید، ایشون مریض شد، دم مرگ، اصلا تقریبا مرده بود. آمدن به واسطه بنده خدمتون عالمی که عرض میکنم، ایشون 3 شبانه روز حمد خوند و اون شخص و اون خانوم از مرگ نجات پیدا کرد. خودم دیدم، خودم دیدم این رو. بنابراین سوره حمد رو بخونیم و بریم، بله دنبال دکتر و طبیب و پزشک هم باید باشیم، اما سوره حمد و دعا هم بهش توجه کامل بکنیم که امام صادق فرمودن علیک به دعا فانه شفاء من کل داء. اینه دوستان، یکی از آداب دعا اینه که التماس دعا به افراد بگیم. التماس دعا، التماس دعا خیلی خوبه. به افراد بگیم ما به هر حال ما ملتمس دعا هستیم. حالا بعضی یعنی یه خورده خلاصه شده، بعضی افراد حالا به استهزا میگیرن این رو، ولی واقعا ما میریم همدیگر رو میبینیم، خداحافظی کنیم، التماس دعا دارم، مشکلاتی داریم، نداریم، اصلا میخوام رزقمون زیاد شه، میخوام بریم تو بهشت، تو ما رو دعا کن. مجانیه که، کاری که نداری که. این التماس دعا، دعای برای دیگران. روایت داریم خدا رو به زبانی دعا بکنید که با اون زبان گناه نکردید. خب چه زبانیه؟ زبان دیگران دیگه. وقتی من میگم التماس دعا، در حقیقت اون شخص برای من دعا میکنه به زبانی که من با اون زبان گناه نکردم. توجه کردید؟ این میشه خدمتتون عرض شود که دعای برای دیگران. امام صادق در یک روایتی میفرماید که دعا المرء لأخیه به ظهر الغیب یدر الرزق و یدفع المکروه. توجه فرمودید؟ امام صادق میفرماید اگر یه مردی برادر مؤمنش رو دعا بکنه پشت سرش، به ظهر الغیب پشت سرش دعا بکنه، این میدونی موجب چی میشه؟ یدر رو رزق، رزق فراوان ریخته میشه به سمت انسان. و یدفع المکروه، و مقدرات و مشکلات و موارد سوء و بد از انسان دور میشه. اصلا این نتیجه شاید برای اون هم داره نتیجه، اما برای خود این هم نتیجه داره. حالا دعای جمعی هم که این دعای کمدی که ما میخونیم در شبهای جمعه اینجا برقرار هستش، یا در لیلة الرقایب یا اعمال ام داوود، اینها دعاهای جمعی هم آثار فراوانی داره. میفرماید که امام صادق میفرماید کان ابی اذا حزنه امرون. خیلی لباس جالبیه. امام صادق میفرماید امام پدرم حضرت باقر، اگر یه مکروهی، یه اندوهی سراغش میومد، اذا حزنه امرون، اگر یه چیزی محزونش میکرد، جمع النساء، زنا رو جمع میکرد و صبیان، بچه‌ها رو هم جمع میکرد، ثم دعا و امنو، دعا میکرد، میگفت من دعا میکنم شما آمین بگید. یه امام باقر دیگه، زنا رو جمع میکرد، بچه‌ها رو هم جمع میکرد، دعا میکرد، به اونها میگفتش که آمین بگید، همشون هم آمین میگفتن، دعا مستجاب میشد. این که ما بگیم ما دعا میکنیم حالا مستجاب نمیشه، بله موانع استجابت دعا رو ما برطرف بکنیم، بعد یقین داشته باشیم، چون وقتی موانع باشه اصلا دعا تحقق پیدا نمیکنه، اینا رو برطرف بکنیم، بعد از خدا بخوایم دعا بکنیم. وقتی که دعا کردیم این روایت جلو چشممون قرار میگیره. حضرت فرمودن ما کان الله لیفتح باب الدعا. این چیز خوبی نیستش که خدا به ما بگه دعا کنید بعد اجابت نکنه. ما کان الله لیفتح باب الدعا و یغلق علیه باب الاجابه. این کار خوبی نیستش که خدا در دعا رو باز کنه بگه دعا کنید بعد ملتزم اجابتش نباشه. نه حتما اجابت هستش، فقط باید ما ببینیم که این که چرا دعای ما مستجاب نمیشه چراییشو باید بررسی بکنیم و اون رو خدمتون عرض شود که ببینیم چرا این اتفاق افتاده. پس ببینید دوستان، در این نتیجه این دو جلسه اینه که دعا بهترین وسیله ارتباط انسان با خدا. یک، اگر در این دعا خدمتون عرض شود که ما بیایم وسیله هم در این دعا برای خودمون درست بکنیم، از ائمه هدا رو واسطه قرار بدیم، توسل بکنیم، اینها رو شفیع خودمون بین خدا و خدا بکنیم، بین خودمون و خدا بکنیم، این خوب بهترینه. این دو، خدمتون عرض شود که پس اگر خواستیم دعا بکنیم باید این چند مطلب رو توجهش بکنیم. حالا خواستیم دعا بکنیم، روایت داریم این که اگر خواستیم دعا بکنیم اول دعامون صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد دعای خودمون رو بکنیم بعد بازم صلوات بفرستیم، این چه اتفاقی میفته؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت میفرماید که برای خدا خوب نیست که اول دعا، چون صلوات دعای مستجاب دیگه، اول دعای ما دعای مستجاب باشه، آخر دعای ما دعای مستجاب باشه، خدا این وسطی ها رو رها بکنه. نه، وقتی که شما اول دعا و آخر دعا صلوات میفرستی، در وسط دعا هرچی دعا کردی به واسطه برکت اون دوتا دعای مستجاب دعاتو مستجاب میشه. پس خدمتون عرض شود که توجه بکنیم در سجده اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجده. انسان دعا بکنه، حالت سجده هم داشته باشه و از ائمه هدی علیهم السلام بخواد این آداب رو هم رعایت بکنه، ظلم نکنه. یکی از موارد، نگفتم، یکی از موارد عدم استجابت دعا چیه؟ ظلم به بندگانه. گاهی اوقات شما خیلی آدم خوبی هستید تو خیابون و همسایه میگن حاج آقا عجب مرد شریفیه، اما تو خونه با زن و بچت بدخلقی، اینم ظلمه، اینم ظلمه. اینا میدونی از کجا برمیخیزد؟ متاسفانه از اون نخوت انسان، از اون کبر انسان، از اینکه انسان خودش خیلی دوست داره، حالت استعلا و تفرعون برای خودش تو خونه داره، بیرونم که بیره خیلی آدم خوبی ها میگم به به حاج آقا اومد چه نوری چه نوری اشرقت و انورت، اما تو خونه بد اخلاقه، تو خونه فکر میکنه خودش صاحب خونه است، رئیس خونه است، فلان فلان فلان. نه آقا جان، زندگی ساخته شده، شما هم درست رئیس خونه هستی، اما اینها هم عبید تو نیستن، اماع تو نیستن، کنیز تو نیستن، برده تو نیستن، باید با اینها خوش رفتاری کنیم و الا باز گرفتار عدم استجابت دعا خواهیم شد. خدای بزرگ همه دعاهای ما رو مستجاب بفرماید. خدایا ما رو از محمد و آل محمد جدا مفرما. محبت محمد و آل محمد رو آنی پس از آنی در قلب ما زیاد بفرما. شفاعت محمد و آل محمد رو در این دنیا و آن دنیا نصیب ما بگردان. خدایا در ظهور ولیت حضرت بقیت الله الاعظم تعجیل بفرما. خدایا گرفتاری هایی که بر این کشور عائد شده، گرفتاری هایی که بر شیعیان عائد شده، خودت به لطف کرمت برطرف بفرما. خدایا شیعیان رو در هر جای دنیا که هستن یاری بفرما. خدایا کفر رو از بین ببر. خدایا این مظلومین غزه، بدبختای بیچارگی که زیر این خلاصه گام های دژخیمان صهیونیست هستن، اینها رو رها بفرما. خدایا علمای اعلام، بزرگان، کسانی که به این مملکت خدمت میکنن، کسانی که به شیعه خدمت میکنن، مخصوصا مقام معظم رهبری، در کنف عنایت خودت مسئول و محفوظ بدار به نبی و آله.
خواهرها توجه کنن، من یه دفعه تذکر دادم وقتی که صحبت میکنم این بی‌انصافیه که ما گوش ندیم به حرف و دیگرانم از اون فیض کنار بزنیم و خودمون صحبت کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا معین الضعفا، یا صامن الحجج، یا علی ابن موسی رضا، یا شمس الشموس و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا مولا، یا صاحب العصر و الزمان، و یا خلیفت الرحمن، و یا امام الانس و جان، عجل الله تعالی فرجه و سهل الله مخرجه، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.